حالا فقط هم محلیاش نیستن که بهش افتخار میکنن. باید پیکرشو برگردونیم و توی مزار رقیه کنار پدرش دفن کنیم که تا دنیا دنیاست به داشتن همچین پسری افتخار کنه.
عزت، عزت خوبی؟ بیا بیا کم آب بخور اخوی، بسه نخورنم شیره، برش میگردونیم.
اخوی اون گرد و خاک نگاه کنین، لابد بحثی ها از صدای انفجار برگشتن. پاشو پاشو شو، عجله کنین همه کی زود باشین.
نگهت به این بحثی ها،
چه کار کنین؟
باید جوانو با خودمان ببریم،
اونجا چیزش نمیشه، وقت تنگه، بر میگردیم و میبریمش. باشی
عزت، پاشو پاشو بریم، کسی آمدن.
امید تمید امید
بشکن
بشکن سنگر موسس برید اونجا، کمک کن من الان تکیه بشم.
موسیقی باشی با چی عزت بحثی ها ریختن؟
دخان واسهشونو برد میکنه، شما بقیه رو برسید به سنگ.
چی میگی؟
باشه
کلاشو
نه عزت،
نه مگه نمیگم برو.
زنده بمون، زنده بمون، تو رو خدا زنده بمون. همین مسیر نشونمون بده، بریم بریم، دیر شد، عجله کنیم.
عزت من نمیتونم برم،
امید بسیا رسیدن، به جون میدی که
رفیقم اینجا. برو بود.
خیلی خوب باشه، ولی برمیگردم عزت، برمیگردم. خیلی مردی عزت،
به جنبی تو رو خدا، زود باشی.
برزو برزو تو زن بچه ها رو ببر تو اون ساختمون نداری، شاهو بیه تو سنگر، از تو سنگر رو سر بچه خراب میشی. بری بری زود باشی، با همین مسلسل عزت رو زدیم، با همین مسلسل تک تکتون رو میزنم. درستی ها
انتقام جوانو ازتون میگیرم.
ببین چطور رفیقم اون پارزارش داره میجنگه.
باید زودتر از اینا جلوی این بسیا وای میستادیم.
تا وقتی سنگر نگه داریم جای بقیه امنه. اینجا رو ببینید، یه تفنگ دوربین دار، خدا ازشون نگذره اون کسی که این بسیا رو تا دندون مسلک کنه. من حواسم به آرپیجی زنانشون هست. برید برید شما، برید بقیه رو کار کنید، برید جلو.
عجب مخلصه، برای
بچنگاره
خوش بیشتر نیرو داشتیم.
برزو اون مسلسل چیه روی جیپو بزن.
باشه باشه سرانتا فهمید، حواست به قطار فشنگا هست یا نه؟
چی فشنگ؟
همین یه قطار رو داریم.
شلیک کن شلیک کن، نباید بذاریم بفهم فشنگ نداریم که کارمون ساخته.
خب باشه
باشه باشه که هدف بزنیم. اینجا که بودی مسلسل دیگه نبود؟
نه چیزی ندیدم. اگه هم بود توی انبار مهماتشون بودی که اونم رفته به درک.
ما که جلو اینا کم نمیاریم،
با این تعداد فشن که نمیشه جلو این همه بسیار دوام آورد. باید فکر چاره باشی.
چه چاره ای؟ از در سنگر بری میرون دخلیم اومده. یکی بهم بگی چرا ازدادی که شلیک نمی کنه؟ بس
شلیک نمی کنه،
نکنه برای سرش اومده.
بعد به دلت نیار همین.
جواب فرمانده رو چی دارم بده؟
کم باش همین،
فشنگات داره تموم میشه همین.
آره خودم دارم میبینم، نمیخواد به من بگی.
آروم باش همین، آروم باش.
اینجا موندن ما دیگه فایده ای نداره، تعدادشون خیلی زیاده، همین جوریش هم بعیده خیلی دووم بیاریم. بعضی ما رو بزنن ساختمونم روی سر زن و بچه ها خراب میکنن. من میرم پیش عزت، به نظرم شما هم اینجا خیلی نمونین، پخشین تو شلیکاشون یه جا متمرکز نشه. شاهو هوای منو داشته باش، عزت داره میام. عزت عزت عزت
دیدی گفتم انجام و با عزیا خیلی زیاد
دیگه هیچ وقت تنها نمیذارم. تو هم منو تنها نذار، تو قول دادی عزت.
بردیم همین.
چی؟ عزت چی؟
بردیم
عزت، راست میگی؟ آره ما بردیم، نیروی پشتیبانی بالاخره اومدن.
اونا ایچا ما را
عزت نه نه عزت.
بهتر شناخته بودمش. اون چند ساعتی که باهاش بودم اینقدر باهاش صمیمی شدم که انگار رفیق چند دیر و چند سالم از دست دادم. اصلا درد خودم یادم رفت.
منم فکر میکنم رفیقای خوبی میشدی. الحق که جوان تو رفاقت کم نمیذاشت.
هیچ وقت
رفیقم نبود، برادرم بود. کجال خانم، شاید حرفم داغتو تازه کنه، اما من باهاش بودم، دیدم عشق باهاش چه کرد. ندیدم کسی اینقدر پای عشقش بمونه.
دیر فهمیدم عشق جوان چقدر خالص. همینم عاقبت به خیرش کرد.
خدا رو شکر امنیت برگشت. فکر نمی کردم زندگی هیچ وقت برگرده به من سورابا.
خاله شیدا، خاله شیدا.
جانم، جانم، بازی کردی با بچه ها؟
بازی کردم، حالا بریم پیش مامانم.
برو یکم دیگه بازی کن تا من صدات کنم.
خسته شدم، نمیخوام بازی کنم. بابا برسو.
جانم بابا،
بابا برسو، بریم خونم. من میخوام برم پیش مامانم. بابا
میریم بابا چون، میریم بابا چون، میرم. ببین بچه ها دارن صدات میکنن بابا. برو پیششون بابا، برو پیششون. آماری کردم. ای خدا،
دیگه نمیدونم چی جوابشو بدم. روزی صد بار سراغ مادرشو میگیره، هر بار سرشو گرم میکنم ولی فایده نداره. حتی نصف شب بلند میشه سراغ مادرشو میگیره.
حالا چرا اینقدر به تو دل داده؟
دلم براش میسوزه. فکر میکنم چون مادرش آخرین لحظه به من سپردش، فکر میکنه باید پیش من بمونه تا مادرش برگرده.
زمان میبره تا با نبود مادرش کنار بیاد، اما مجبورین راستشو بگین. چشم انتظاری بده، بزرگ و کوچک نداره.
3 سالم بود مادرم رفت، اما درد بی مادری هیچ وقت یادم نرفت. پسری که مادرشو از دست میده مجبور زود بزرگ شه.
چطور بهش بگم؟
گفتنش راه داره، اما باید زودتر بهش گفت.
میگم شاید بهتر شهید خانم بهش بگه.
فکر کنم بهتر از دهن خودتون بشنوه. شما پدرشین، به شما بیشتر از هر کسی اعتماد داره.
آره.
تو چه کار میکنی کجل؟ برمیگردی عراق؟
پام نمیکشه برگردم. خبرشو دارم، در منگاهی که توش کار میکردم تخریب شده. دلم نمیخواد از خاک جوان دور باشم. هرچی دور بودیم بس. وظیفه من خدمته. عمری رو اونجا بودم. هر طور حساب کنی وقتش برگردم ایران. میخوام همینجا بمونم، بمونم تو خاک مادری.
کجال خانم، الان شما برای مردم اینجا حکم یه فرشته رو داری. الان مردم بیشتر از هر وقت دیگه به یه پرستاری مثل شما نیاز دارن. قرار شد درمانگاه منصور آباد دوباره راه اندازی بشه. وقتی رسیدم اینجا منصور آباد رو تو اون وضعیت دیدم، فکر نمی کردم هیچ وقت اینجا دوباره پا بگیره. شده بود آتیش و خون.
آدم ها نمی تونن زیاد از جایی که ریشه دووندن دور بشن.
بله،
بالاخره بر می گردن. اصلا کجا رو دارن برن؟ نیروها به موقع رسیدن.
اگر به موقع نمی آمدن معلوم نبود چی به سر مردم می آمد. همه جا رخنه کرده بودن، اما خود پشتشونو به خاک مالوندن. همین یکم داغ دلمو سبک میکنه. حالا که مادر بزرگم از میان ما رفت، منم میرم داوطلب میشم.
منم همین تصمیمو دارم. فقط موندم علی رو به کی بسپارم.
شاهو، اگه تو بری من خیلی تنها میشم. بعد از مادر بزرگ من کسی رو جز تو ندارم.
من یه فکری به ذهنم رسید.
چی؟
میگم بهتره شهید خانم همراه علی برن شمال پیش مادرم. همونجا جاشون امتره، هم هیچ کدوم تنها نیستن. مادر من تنهاست، خیلی خوشحال میشه. اصلا برای هر دوتاشون اینجوری بهتره. هم برای علی که اینقدر به شهید خانم دلبسته، هم برای شهید خانم و مادرم. من و شما هم با خیال راحت میریم جبهه.
نظرت چیه شهیدا؟ موافقی؟
فکر بدی نیست.
نمیدونم چی بگم. اون بار که مادر بزرگ پاپیت شد نری جپه کم مونده بود بلغزی و پاتو کج بذاری. پس منم جلو تو نمیگیرم. حالا که همه یه جایی میرن که به درد بخورن، منم با علی میرم که مرهم دلش باشم.
آفتاب داره غروب میکنه، آسمونم قرمزه، انگار دلش پره.
هوام کم کم داره تاریک میشه. نمیخواین دل بکنین از خاک جوان؟
من میرم بچه ها رو صدا میکنم بریم.
کجال خانم شما نمیاین؟
میخوام یکم با جوان تنها باشم. شما برین، میام یکمی دیگه.
جوان میگفت این کوها باش حرف میزنن، میگفت هر کدومشون یه شکلن، هر کدومشون هم یه اسمی دارن. این کوها، این برف، هیچ وقت خونایی که روشون ریخته رو فراموش نمی کنن.
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن. ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات. چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک. هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم، ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته. البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین میبرد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی. دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نساری یا شمشیر زدن در راه خداست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. با برنامه شاهد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه هم قصد داریم با بخشی از زندگی و سیره شهید حاج حسن تهرانی مقدم بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد.
حاج حسن تهرانی مقدم در 21 سالگی و در ابتدای شکل گیری رسمی سپاه پاسداران به عنوان مسئول اطلاعات منطقه 3 سپاه شمال مشغول به فعالیت شد و تا مهر ماه سال 59 در این سمت باقی موند. در زمان بروز نارامی ها در نقاط مرزی که مهمترین اونا حوادث تجزیه طلبانه در کردستان بود، سپاه رو متوجه ضرورت تقویت سبقه نظامی کرد. در آستانه هجوم حکومت بعث عراق به ایران، حد اکثر توان رزمی سپاه تعداد معدودی گردان رزمی بود که با روش چریکی و نامنظم درگیر مبارزه با اشرار و ضد انقلابیون مسلح در کردستان بودند. سنگین ترین سلاحی که در اون دوران در اختیار سپاه بود، تعدادی خمپارانداز و آرپیچی و تیربار بود، در حالی که در همین شرایط ضد انقلابیون در کردستان حتی به توپخانه هم مجهز بودند. فرزند شهید:
او میگفت بر سنگ مزارم بنویسید اینجا آرامگاه کسی که میخواست اسرائیل را نابود کند. شهید حسن تهرانی مقدم که همه او را پدر موشک ایران میشناسند، در جنگ نابرابری که دشمنان از هر سو میهن عزیزمان را احاطه کرده بودند، در آن آوردگاه نبرد اراده ها که دشمنان همه امکانات خود را رویاروی اراده الهی این ملت عزیز قرار داده بودند، در آن موسم سخت به باور الهی مردمان فرمانده شد. فرمانده توپخانه بدون توپ، فرمانده قرارگاه موشکه بدون موشک.
آنچه در اینجا می‌گذرد جلوگاه خاص آن پرتویست که از نور الانوار حق در جان امت ما تابیده است.
بعد از آغاز دوران دفاع مقدس، حاج حسن تهرانی مقدم همواره در تلاش بود تا سپاه اسلام رو در برابر صدامیان تجهیز کنه. در عملیات سامل الامه و فتح بستان از جمله غنایم به دست اومد از عراق، آتشبار توپخانه بود. این آتشبارهای توپخانه بلافاصله تعمیر و عملیاتی شد و در همون منطقه بر ضد دشمن به کار گرفته شد و این مقدمه شد برای شکل گیری توپخانه سپاه پاسداران. همرزم شهید:
مرز ما با عراق حدود 1620 کیلومتر، با 14 لشکر اگر ما با همون سازمان تکمیل شده ارتش، فرض میکنیم که انقلاب هم نشده بود، یه کار بسیار صعبی است. یعنی اگر شما 1620 کیلومتر تقسیم بر 14 لشکر بکنید، به هر لشکری 120 کیلومتر میفت. یعنی عملا سازمان ارتش ما بر اساس پشتوانه ناتو سازماندهی شده بود، نه به عنوان یک ارتش مستقل در مقابل یک تجاوز. و عملا خب درسته که اون اول جنگ ما خب به هر حال ارتش در حال تغییر تحول بود از ارتش شاهنشاهی به سمت ارتش جمهوری اسلامی، و این در حقیقت این تغییر تحول یک فرصتی رو داده بود که مثلا اینا از اون فرصت خواستن استفاده بکنن و در بدترین شرایط به جمهوری اسلامی حمله کرد.
این شهادت ها پشتوانه حرکت ملت است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
بله دوستان، به پایان برنامه امروز شاهد رسیدیم. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی شهید حاج حسن تهرانی مقدم، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
درود می فرستیم به روح پرفتوح تمامی شهیدان. دوستان عزیز، از اینکه تا این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش اول همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا پایان این بخش با دو برنامه دیگر در خدمتتون خواهیم بود. راز سرنوشت، عنوان برنامه است که بعد از عرایز بنده خواهید شنید، بررسی زندگانی اصحاب نیک و بد حضرات معصومین علیهم السلام و توضیحات استاد فاضلی هیدجی. پس از آن نیز برگی از تاریخ پخش میشه که به بیان رویدادهای تاریخی اختصاص داره. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپاریم و دعوت میکنم این دو برنامه رو نیز بشنوید. خدا نگهدار.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش بیکران به پیشگاه خدای مهربان و هزاران درود بر اسوه پاکان حضرت محمد امین و خاندان عزیزش و سلام به شما شنوندگان فرهیخته. امیدواریم دلهاتون همیشه از نور ایمان روشن باشه. از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
گرامیان، پیشوایان معصوم علیهم السلام همگی تلاش کردند یاران و اصحابشون رو به نیکوترین صورت از رمز و راز رسیدن به خوشبختی حقیقی آگاه کنند. اون بزرگواران این حقیقت رو به پیروانشون آموختند که دنیا خانه تلاش برای آخرت و همه باید مواظب اعمال و رفتارشون باشن که فرصت رو از کف ندن. در برنامه گذشته از سرگذشت یونس ابن یعقوب از یاران امام کاظم علیه السلام نکات آموزنده‌ای رو در مسیر رسیدن به نیک سرنوشتی آموختیم. اکنون دعوت می‌کنیم مطالب دیگه‌ای رو درباره این شخصیت از زبان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه پیشین بخشی از زندگی یونس ابن یعقوب رو مطرح کردیم، مردی با تراث حدیثی ارزشمند، جایگاه ویژه نزد امام و خصوصیات فردی او را هم کمی بررسی کردیم که دین مداری، پرهیز از چیزهایی که فرصتها را می سوزاند، اهل عبادت بود و وظیفه شناس بود. اینها را بیان کردیم. در این جلسه هم به حول قوه الهی ادامه حالات زندگانی و احادیث او را بررسی می کنیم. اولین مسئله که در برنامه امروز محضر عزیزان میخوام عرض کنم، بحث ارزش عیالواریه که هم در زندگی یونس و هم در احادیث او نمایانه. محمد ابن مسلم میگه که نزد امام صادق نشسته بودم، یونس ابن یعقوب آمد ولی ناله می کرد. یعن و انین یعنی ناله. امام علتش رو پرسیدن. عرض کرد که من یک کودکی در خانه دارم که تا صبح ناراحتی کرد، گریه کرد و من تا صبح نتونستم بخوابم، ناراحتیم از اون هست. حضرت فرمودن که زمانی جبرائیل نزد رسول خدا آمد، دید هم ایشان و هم علی علیه السلام خسته و ناراحتن. علتشو پرسید. رسول خدا فرمودن که دو کودک از ما شب گریه می کرد و تا به صبح ناراحتی می کرد، ما هیچ نخوابیدیم. جبرائیل گفت که گریه کودک ذکر است و پیام. اوائل پیامش توحیده و در ادامه تبدیل میشه به استغفار و طلب آمرزش بر پدر و مادرش. و زمانی هم که بزرگ شد، پدر مادر در همه نیکی‌های او شریکن. هر کار خیری انجام بده فرزند، سهمی هم چه بخواد چه نخواد، سهمی از این کارش به پدر مادرش میرسه. خب ما چون در برنامه‌های قبل این بحث گریه رو از قول مرحوم فیض کاشانی نقل کردیم که این یه امر تکوینی رو امام علیه السلام دارن میگن که اولین مرتبه از شناخت کودکان از خدای متعال مسبب الاسباب و اول میشناسه، بعد سببهای واسطه را، بعد پدر مادرش رو میشناسه. خب ولی به هر حال ارزش یک فرزند و عیالواری و گریه کودک، ناراحتی هایی که پدر مادر در بزرگ کردن فرزندان متحمل میشد و به شکل بسیار بارزی این روایت داره بیان میکنه. یونس ابن یعقوب میگه که یه وقتی مفضل ابن عمر فرزندی ازش از دنیا رفت، امام صادق مرو به عنوان تسلیت فرستادن، نماینده فرستادن که من برم بهش تسلیت بگم، شایدم در کوفه بوده این حادثه. حضرت فرمودن به او بگو که ما نیز به این مصیبت دچار شدیم و شکیبایی کردیم، تو هم شکیبا باش، اگر خداوند تصمیمی بگیرد ما به تصمیم او راضی میشیم. روایت زیباست. فقدان فرزند از تصمیمات الهی میشماره، نه پیش آمد ناگوار، و شکیبایی در اون رو از مصادیق صبر میشماره که خب صبرم در اسلام جایگاهش معلومه. نمونه سوم، یونس ابن یعقوب میگه که من با امام صادق یه جایی میرفتیم، حضرت به یه مردی نگاه کردن که یه آذوقه‌ای رو بر دوشش گذاشته بود و به خانه حمله میکرد، ولی وقتی حضرت را دید خجالت کشید که مثلا یه گونی انداخته پشتش و داره میره. امام او رو صدا کردن، فرمودن والله من وسائل خانه خودم و خودم میبرم، خودم به دوشم حمله میکنم، و اگر نبود اهل مدینه اعتراض میکنن من همیشه این کارو میکردم. ارزش این کار، عبادت بودن این کار، و اینکه امام تقریبا حضرت اعتراض داشت به اعتراض اهل مدینه که چرا این سنت های غلط پیش ما هست، حالا کسی آذوقه ای خریده، برنجی خریده، میخواد ببره خانهش، این رو رو دوش خودش بردن، این عبادته، این نشانه مسئولیت پذیری یک جوانه و یک غیر جوان هست. در این میان به نکته آخری هم من اشاره میکنم که جالبه، در مسئله فرزند، گریه فرزند، آداب فرزند، رسیدگی به فرزند، میان دختر و پسر هم هیچ فرقی نیست. متاسفانه قدیم یک روحیه غلطی حاکم بود، لذا یونس ابن یعقوب میگه من یه وقتی از امام کاظم پرسیدم اینکه عقیقه اینقدر مستحب است و چجوری باید کشته بشد و اطعام داده بشه، ولیمه داده بشه در رابطه با یک نوزاد، این دختران رو هم شامله؟ حضرت فرمودن نعم، مساوی مساوی، هر آنچه که ما در مورد پسران گفتیم دقیقا همون در مورد دخترانم هست. البته جالب اینه که در خانواده یونس زنان محترم بودن، خب مادرش و همسرش هر دو کانت تدخل علی ابی عبدالله علیه السلام، به مجلس امام صادق می رفتن، به خانه امام صادق می رفتن، سوالات می کردن، که نام مادر یونس هم منیه هست که به بنت عمارم مشهور بوده. خب اینا توجه میده که مسئله عیال چقدر منشأ برکات و توفیقاتی هست، روزیشون هم با خودشون میارن، اینم عجیبه. یه وقت یونس میگه که حضرت به من فرمودن چرا مرکبی تهیه نمی کنی؟ مرکب تهیه کن، خرجشو خدا میده. من میگه یه مرکبی تهیه کردم، نیاز خانمون بود. بعد یه سال با برادرم یوسف نشستیم، دقیقا مخارج و هزینه های یک سالمون رو حساب کردیم، دیدیم مرکب با وجود این که خب خودشو بخریم، آذوقش، هزینش، ولی تو این یک سال هیچ هزینه اضافی بر ما تحمیل نکرده. حساب کردیم دیدیم مثل سالهای قبل درآمدمون چقدر بود، همونقدر بوده و همونقدر هم هزینه داشتیم. حالا این مرکب و این آذوقه، این وسط از کجا پولش آمد نمیدانم. خودش تصریح میکنه که فرزند جدیدی که میاد روزیشو با خودش میاره، و اگر شما حساب کنیم مثل گذشته داری زندگی میکنی، یه فردی هم به خانواده شما اضافه شده.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، مجردی، تو روح مجردی.